بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين بحثی که در جلسه قبل مطرح شد این بود که در باب معجزات بنابراین که همه معجزات یا برخی از آنها فعل بیواسطه خداوند متعال باشد از نظر سنخیتی که ما بین معلول و علت باید وجود داشته باشد آیا این سنخیت در این فرض تحقق دارد یا نه و به عبارت دیگر چه نسبتی است میان صدور معجزات بدون واسطه از خداوند متعال با قاعده سنخیتی که از قواعد عقلی است در باب علت و معلول. هر قاعده ای که عقلی باشد اگر واقعا عقلی باشد تخصیص بردار نیست، حکم عقلی تابع معیار و ملاک خود هست، نمیشود اون رو تخصیص زد مگر آن که یا اون قاعده عقلی نباشد یا موردی که به ظاهر استثنا می شود واقعا مستثنا نباشد، یکی از این دوتا. والا اگر هم قاعده عقلی است و هم موردی است که استثنا هست و مشمول قاعده نیست، این نمی شود. خب عرض کردیم که ما بایستی اولین سنخیت را بررسی بکنیم که مقصود چیست. اجمالاً قبل از اینکه بخوایم یک نگاه دقیق فلسفی به آن داشته باشیم، اجمالاً می شود گفت که مقصود از سنخیت در باب علت و معلول این است که یک رابطه وجودی مناسبتی میان علت و معلول باید برقرار باشد تا علیت معنا بدهد، چون اصل علیت همونطوری که در جلسه قبل هم بیان شد عبارت است از ارتباط وجودی دو پدیده، دو موجود که یکی وابسته به دیگری است. این معنی علیت یک موجودی است که وجودش ارتباط دارد با یک موجود دیگری، یعنی به اون وابسته است. این می شود علیت. ان الذی الشیء الیه افتقرا فعلت و الشیء معلولا یرا. خب اگر بنا باشد که هر چیزی بتواند با هر چیز دیگری این رابطه را داشته باشد، یعنی این وابستگی را، کل شیء از نظر علیت رابطه داشته باشد با کل شیء، یعنی این رابطه یک، این ارتباط وجودی یک معیاری و ضابطه ای نداره. همه چیز، هر چیزی رو که ما فرض کنیم، این میتواند رابطه وجودی داشته باشد با چیز دیگر. به نظر میاد که اصلا اون نظام علیتی که آدم تصویر میکنه با این تعبیر، حالا هر جمعه، یعنی این همه چیز بتواند منشأ همه چیز باشد و همه چیز بتواند حاصل از همه چیز باشد، اون مثلا دقت میکنه گویا اصلا اصل علیت رو داره زیر سوال میبره. یعنی این اصل علیت اقتضا میکنه که یک معیاری و یک نظامی و یک قاعده هم برش حاکم باشه. از اینجا این مطلب به وجود میاد که پس باید یک مناسبت وجودی بین دو شیء باشد که یکی به دیگری وابسته است، اون دیگری منشأ این هست. این را اجمالا و یعنی اصطلاحا را به این نوعی به این مناسبت وجودیه به این اصطلاحا میگن سنخیت، از سنخ هم باشن، علت و معلول، متباین نباشن، بیگانه نباشن، یک حلقه وصلی بین اونها باشه، یک جهت وصلی باشه، اینجور نباشد که بین اینها تباین باشه. ما وقتی که در زندگی روزمره و بر اساس مشاهدات و یافته های حسی و تجربی امان به این مسئله نگاه میکنیم، میبینیم خب همینطوره. یعنی هر انسانی این را میتواند درک بکنه که در زندگی طبیعی بشر، روزمره بشر و مشاهدات او، یافته های حسی او، یک قاعده و ضابطه ای در باب علت و معلول هست. مثلا فرض کنید که انسان میخواد یک دستشو فرض بفرمایید میخواد تمیز کنه، میخواد به صلاح این آلودگی رو برداره. خب این خیلی واضحه که یه علتی میخواد، یعنی ارتکازن میدوند که برای اینکه این پاک بشه، تمیز بشه، به صلاح یک چیزی میخواد که این رو تمیز بکنه، نه خود این عین آلودگی برداشته بشود، اون اثری هم که احیانا در پوست نفوذ کرده اونم زدوده بشه، نه فقط عینش رو برداره که بگیم مثلا با یک دستش یا چیزی دیگه این رو پاک بکنه. علاوه بر این نفوذ کرده به پوستش هم رفته دیگه، اینا نمیشه با یه جسمی مثلا برش داشت. حالا میخواد اونا برداره، چی تو باید برداره؟ یه خود خاک برداره به او بماله، گل برداره به او بماله، مثلا یه چیز روغنی به او بماله، بیشتر تازه لزج میشه، اون ذرات بیشتر میچسبه، نمیشه. یعنی خود به خود میره دنبال یک ماده‌ای پیدا بکنه که این را بتواند از بین ببره، یعنی یک رابطه وجودی بین اینا برقرار بشه، این پاک بشه، اثرش هم زدوده بشه. بیمار میشود مثلا، دلش درد میگیره، معده‌اش مشکل پیدا میکنه، چشمش درد میگیره، گوشش درد میگیره، عضلاتش مثلا فرض کنید که مشکل پیدا میکنه. خب برای اینکه اینها را درمان کنه به صورت عادی، نمیگه حالا هر کاری بکنیم فرق نمیکنه، بالاخره یه علتی میخواد، ولی هر کاری بکنیم عضلاتش درد میکنه، یه چند تا معلق هم مثلا بزنه، خب دردش بیشتر میشه که نمیشه. این به هر حال مثلا ماساژ میده، فرض کنید مثلا این ماساژ دادن اینه که یک اجمالا یک تناسبی داره با اینکه این خشک شده مثلا این رگها و عضلات اینا، یعنی خود نرم بشه. حالا مثلا علمی که میشود، پزشک میگن که فیزیوتراپی مثلا بده اون دستا به برق وصل میکنن، اینا میلرزونه، حرکت میده، معلوم میشه این جمودش برطرف میشه، باز میشه. یا مثلا فرض بفرمایید که آدم گرسنه شه، آدم گرسنه شه، حالا معده‌اش الان خالیه، گرسنه است، هی بعد آب بخوره، نمیشه دیگه. یا تشنه است، هی بعد نان بخوره، نمیشه. یعنی همینطور عادی میخوام عرض بکنیم این سنخیت رو ما اول به صورت یه چیز قلمبه پیچیده یه معمای فلسفی مطرح نکنیم، یک امر ساده روزمره در زندگی که اگر نباشد اصلا این نظام زندگی و عالم طبیعت به هم میخوره. یعنی قطعا بر اساس یک روابط خاصی، یک مناسبت هایی وجود داره. هر گیاهی دارو نیست، هر گیاهی سم نیست، هر گیاهی غذا نیست. الان وقتی گیاه شناس میخواهد گیاه ها را، گیاهان را طبقه بندی کنه، حالا حداقل در این حد طبقه بندی های عادی که ما میگیم، مثلا گیاهان دارویی این یک دسته، این خاصیت درمان دارد، دارو هستند. بعضی از بیماری ها را با این داروهای یا با این گیاه ها میشه درمان کرد. طب گیاهی همینه. بعضی از گیاهان جنبه غذایی دارند، یعنی برای ایجاد اون نیازی که در بدن هست از نظر ویتامین ها، این گیاهان ویتامین ها را تأمین می کنند. بعضی از گیاهان اصلا جنبه سم دارند، کشنده هستند، یعنی اگر کسی استفاده کنه دچار مسموم می شوند. بس معلوم می شود که یک نسبتی بین گیاهان وجود دارد با بدن انسان، که بعضی هاشون این خاصیت داره، بعضی هاش اون خاصیت داره. در باب روانشناسی مثلا شما فرض کنید که یک روانشناس، روانکاو و روانشناس میخواهد پی ببرد به علل ناراحتی روحی این شخص. یک فردی است، افسردگی داره، استراب داره، دلشوره داره، بله، به هر حال ناراحتی های روحی، گرفتار یک ناراحتی های روحی از حال از این قبیل مثلا شده است. خب این به روانشناس یا روانکاو حالا یا روانپزشک، به هر حال کسانی که در حوزه روان تخصص دارن مطالعه دارن، رجوع میکنه. او شروع میکند به سوال کردن، میپرسه از نوع سخنانی که این شخص به پرسش های او جواب میدهد، یعنی مطالبی که او در جواب پرسش ها میدهد، یک از حرکات او در حین این که دارد سوال میکند چی میگوید، مثلا او الان در حین گفتار ابروهاش رو چطور حرکت میده، دستش رو چطور حرکت میده، این نشستنش چطوریه، در چه حالتی از نظر فیزیکی قرار داره، مجموعه اینها رو کنار هم میگذاره، پی میبرد به این که این مشکل روحی رو داره. وقتی مشکل روحیش رو پیدا کرد، مثلا درمانش تازه، هر کاری و هر روشی برای درمان این بیماری روحی مفید نیست، داره چیزایی که مناسبت داره. یعنی اگر این سنخیت نباشد، بساط زندگی و هم تومار زندگی بشر به هم پیچیده میشه، اصلا نمیشود. کشاورز بر اساس این که گندم میخواهد بدرود و به دست آورد، بذر گندم میپاشد. و اگر سنخیت نباشد، هرچی پاشید پاشید، بگه بالاخره باید یه چیزی در زمین بریزید، سنگ ریزه هم ریختیم گندم در خواهد آمد انشاءالله، نمیشود. ببینید، ولی حالا اینا محالات نیست. حالا باید عرض بکنیم فعلا جریان عادی عالم طبیعت و نظام زندگی انسان اینجوریه که یک روابط خاصی است، کل شیئن اثر ندارد در کل شیئن، کل شیئن حاصل کل شیئن نیست. میبینید فلاسفه وقتی که این بحث سنخیت مطرح میکنن، عبارت شد دیروز خوندیم مرحوم علامه دیگران، میگن چی؟ میگن اگر این سنخیت نباشد، یلزم چه چیز؟ یلزم کل شیئن علتن لکل شی و کل شی معلول لکل شی. یعنی خود اونا هم آمدن برای اینکه این قاعده را ابتداعاً تبیین بکنن، از همین که ما میبینیم اینطوری نیست، دل وجدان، دل احساس میبینیم که اینطوری نیست که هر چیزی رابطه با هر چیزی داشته باشد. این گونه نیست. حتی در باب علم و معرفت، یک کسی میخواهد فقیه شود، تخصص در فقه پیدا کند، خب این باید علم فقه بخواند. یک کسی میخواهد متخصص در ادبیات شود، خب این باید در علوم ادبی بره کار بکند، دیگه سنخیت لازمه. یک کسی میخواهد فیزیکدان برجسته شود، باید در اون حوزه علم متناسب با فیزیک بخواند. شیمی بخواند فیزیکدان نخواهد شد، ریاضیات بخواند فیزیکدان نخواهد شد. می‌بینی در حوزه معرفت هم همینطوره. یعنی یک زمانی بود این آقای دکتر سروش یه حرفی زد، گفتش که قبض و بست تئوریک شریعت، اگه یادتون باشه، قبض و بست تئوریک شریعت یعنی چه؟ یعنی شریعت در حال قبض و بست است، جمع میشه، گسترش پیدا میکنه. شریعت، دین، معارف دین، احکام دین جمع میشه، توسعه پیدا میکنه، قبض داره، بست داره. منتها قبض و بستش تئوریک است، یعنی معرفتی است، شریعت از جنبه معرفت قبل و بعد دارد، یعنی به مرور روزگار برخی از معرفت‌های دینی میره، بعضی از معرفت‌های دینی میاد و دائما در حال تحوله و ما هیچ معرفتی را که ثابت باشد از اول تا آخر نداریم. اینا ایشون مطرح کردن به عنوان قبض و بسط تئوریک شریعت یا تکامل معرفت دینی، اسم دیگرش بود یا تکامل معرفت دینی. بعد آمدن گفتن که این چرا این را میگیم؟ گفتن برای خاطر اینکه معرفت دینی تغذیه میشود، متغذی هست، تغذیه میشود از معرفت‌های بروندینی. معرفت‌های بروندینی، حالا فلسفی، عرفانی، علوم طبیعی، همه علم‌های دیگر، معرفت دینی وامدار و معرفت‌های بیرونی است. این هم یه مقدمه. و معرفت‌های بروندینی هم همواره در تحولند، در تغییرند. از کجا میگویید که این معرفت‌های بروندینی همواره در تحولند؟ گفتن برای اینکه هندسه معرفت بشر، یعنی اجزای معرفت بشر مثل جدول‌های خانه‌های یک جدوله. یک خانه را اگر چنانچه تغییر بدهی بقیه تغییر میکنه، این رو همه اثر میذاره. پس بنابراین کافی است در یک گوشه ای از این جغرافیا یا هندسه معرفت بشری، مثلا در فیزیک یا در شیمی یا در طبیعیات تغییر پیدا بکنه، همه را تغییر میده. همه تغییر کردن، معرفت دینی را تغییر میده با این استدلال که چون معرفت دینی وابسته است به معرفت های برون دینی، اولا معرفت های برون دینی به هم ربط دارند، ثانیا وقتی که ربط دارند تحول در یک گوشه همه را متغیر می کند، ثالثا پس کوچکترین تغییر در یک گوشه ای از معرفت بشری معرفت دینی را متغیر می کند. دیگه حالا ما بنشینیم آرام بدون توجه کار کنیم، این دست ما نیست. توجه می کنم ایچین حرفیشون مطرح کرد. نقدی که اون وقت نوشته شد، حالا نقدهای مختلفی، حقیقی این مطلب رو مطرح کردم که برادر درست است که ما یک نظام علیت و معلولیت داریم، اما یک سلفیتی هم آخه داریم که اینجور نیست که همه چیز در همه چیز اثر بگذارد. والا این پژوهشکده ها، این دانشکده ها لغو است که در دنیا برای علوم انسانی دانشگاه ها یا دانشکده های مخصوص دارن، استاد مخصوص، دانشجوی مخصوص. برای علوم طبیعی، برای علوم فلسفی، اینها جدا جدا. اگر این سلفیت نیست، هر کلاسی آدم رفت بالاخره آخر دفعه ملا میشه دیگه در هر حوزه‌ای. اینجوری که نیستش که. پس حتما تاثیرگذاری و تاثیرپذیری نظاممنده، قانونمنده، یک روابطی حاکمه. این گونه نیست که اگر چنانچه در یک حوزه مثلا در علم هیئت یا در علم مثلا فلسفه طبیعی یا تغییر کرد، استصحاب عدم ازلی حالا یا مثبت است یا نه تغییر کنه، این کاری به اون نداره. چه سنخیتی هست بین این که مثلا H2O آب H2O هست یا نیست، حالا یا هست یا نیست، هر چه باشه استصحاب عدم ازلی یک چیزه، اونم یک چیزه، رفتی به هم نداره. سنخیتی بین اینها نیست. اونجا این حرف گفته که این فرمای شما درست نیست. شما حفظت شیئاً و قابت انک اشیاءون، یعنی یک مطلب را مطرح کرده اید که رابطه یه اشیاست. بله نظام عالم به هم رابطه داره البته، اما اینجور نیست که دیگه حالا هر گوشه یک جنبشی شد همه چیز را در حوزه معرفت به جنب ماند. چرا؟ چون نظام سنخیت این ارتضاب کنه. پس سنخیت اجمالاً یک مطلبی است که با همین مشاهده ها و یافته های روزمره و معمولی و با حتی تحقیقات علمی ما نمیتونیم نفیش بکنیم اصل سنخیت را. حالا وارد اون قسمت بحث فلسفیش میشویم که تحلیل فلسفیش ببینیم چیه. بله میدانیم حالا این نحوه تأثیر چطوریست در حوزه معرفت. بحثشون این بود که اگر چنانچه یک رأیی در جامعه شناسی، در روان شناسی، در هیئت، در فیزیک، در فلسفه، در عرفان، هر جای دیگر اگر یک تغییری کرد، یک دو، اولا بقیه اجزای معرفت بشر را متغیر می کند، تغییر می کند، یعنی اگر یک جایی متحول شد هم متحول می شود، و ثانیا همه معرفت های دینی هم به اونا وابسته است، اونم متغیر می شود. این را عرض بکنیم، این حرف درست نیست به این کیفیه، چون نظام سنخیت خلاف اینه. سنخیت اختزا می کند که تغییر دادن، تغییر پذیری، تأثیر گذاری، تأثیر پذیری بر اساس یک روابط ویژه‌ای باشد، نه هر چیزی در هر چیزی. خب این حالا اجمالاً پس کسی نمیتواند پیدا بشه. میخواستم این عرض کنیم که اصل سنخیت مطلبی نیست که بگوییم فلاسفه اومدن در آوردن، ما مثلا فلسفه را قبول نداریم پس سنخیت هم قبول نداریم. ما چه فیلسوف باشیم چه نباشیم، چه فلسفه را قبول بکنیم چه نکنیم، اصل سنخیت یعنی یک مناسبت های ویژه، کل شیئن شرط نیست، کل شیئن معد نیست، کل شیئن مؤثر نیست، اینجور نیست. حالا ما فیلسوف باشیم نباشیم اصلا ربطی نداره، یعنی زندگی انسان، زندگی معمولی انسان و عالم طبیعت بر همین مجرا دارد سیر میکنه. این یکی بحث فلسفی فنی نیست که حالا فلاسفه ما داشتن گفته باشد تبیین کردن این مطلب فطری را، این مطلب بدیهی را ما تبیین کرد. حالا دقت کنید، اونی که حالا فلسفه به طور خاص گفته چی گفته؟ این سنخیتی که ما میگیم بین علت و معلول هست، علت گاهی علت فاعلیه، گاهی علت مادیه، گاهی علت سوریه، گاهی علت غایی، علت چهارگانه، گاهی شرایط است، گاهی معدات است، گاهی موانع است، یعنی در باب علیت یه چیز بسیطی نیست. علت فاعلی، علت مادی، علت سوری، علت غایی، شرایط، معدات، موانع، اینا همه در حوزه علیت قرار میگیره. یعنی در باب علت و معلول بحث شرایط هم هست، بحث معدات هم هست، بحث موانع هم هست. اینجور نیست که آتش مثلا بگوییم هست، بله یک شیئی هم که هیزم باشد هست، پس باید بسوزد. میگن نه، شرط داره، یه فاصله ای باید بینشون رعایت بشه، ولی اگر آتش یک جاست، هیزم جای دیگر، فاصله زیاده، نه نمیسوزه و نمیسوزانه، پس در شرایط خاص میسوزانه. مانعی نباشد اگر شیء محترق که قابلیت احتراق دارد، ماده نسوز بهش بمالند، مانعی ایجاد بشه، یا بادی میوزد خیلی شدید، آتش هست نزدیک هیزم هم قرار داره، ولی که این باد نمیگذارد آتش را بر میگرداند در جهت مخالف، آتش به اون هیزم نمیرسه، مانع وجود داره. یا یک مانعی متصل کردن به اون شیء که نسوز، ماده نسوز به اصطلاح، اینا هم بحث علیت دیگه، یعنی در باب علیت اینا همه هستش. هر چیزی نمیتونه مانع باشه، هر چیزی، مثلا کاغذ آدم قرار بدهد، پلاستیک قرار بدهد که دستش نسوزه، خب پلاستیک میتونه دستم میسوزانه دیگه، این پلاستیک مانع نمیشه که، باید هر چیزی هم مانع نیست، هر چیزی هم شرط نیست. اونی که بیشتر در عبارات فلاسفه مطرح شده علت فاعلیه. فلاسفه این تعابیری که دارن و بچه اشاره کردیم بیشتر نظرشون به علت فاعلیه. کدوم فاعل؟ اونم فاعل الهی، نه فاعل طبیعی. فرق بین فاعل طبیعی و فاعل الهی چیست؟ مقتل وجود الالهی فاعلون، این بیت مرحوم سبزواری روشن کرده، مقتل وجود الالهی فاعلون، مقتل تحرک طبیعی قائلون. یعنی فرق بین فاعل طبیعی و فاعل الهی این است، مقتل وجود الالهی فاعلون، یعنی فاعل الهی معتل وجوده. در نگاه فیلسوف، فیلسوف الهی، وقتی میگن علت فاعلی، مراد او از علت فاعلی این است که وجود میده، وجود بخشه. معتل وجود الالهی فاعل، دقت کردید؟ اما در نظر طبیعی، فیلسوف طبیعی، عالم طبیعی، فاعل چیست؟ معتل تحرک، اونی که منشأ حرکته. فاعل طبیعی حرکت بخش است، فاعل الهی وجود بخش است. اون وقت فلاسفه، دقت کنید الان، در مورد اون فاعل الهی، فاعل الهی یعنی فاعلی که وجود میده، آیا نفس انسان فاعل الهیه یا فاعل طبیعیه؟ باد فاعل طبیعیه، باران فاعل طبیعیه، آتش فاعل طبیعیه، اینا فاعلهای طبیعیه، منشأ حرکت هست. نفس ما چطور؟ خب خداوند متعال هم که معلوم است که فاعل الهیه دیگه، همه هستی ها به خدا برمیگرده. نفس انسان فاعل طبیعیان او الهیان؟ میگن نه، نفس نسبت به بعضی از افعالش فاعل الهیه، فاعل الهیه، لذا من عرف نفسه میشود عرف ربه، فاعل الهیان. یعنی چه؟ یعنی وجود میده، منطقه لا بالاستقلال، ان نفسو فاعل الهی، یعنی فاعلی است که وجود بخشه، اما لا بالاستقلال، به اذن الله. مثلا چه کار میکنه؟ حالا شما هر کدومتون میتونید تجربه کنید، هر کدوم از ما میتونیم اینو تجربه کنیم. چه کار کنیم؟ جزاك الله. هر کدوم از شما میتوانید در ذهن خودتون تصویری را بیافرینید، هر کس میتونه الان در ذهن خودش تصویری ایجاد بکنه، تصویر مثلا فرض کنید یک درختی را، یک گنجشکی را، یک انسانی را، کتابی را، هر چیزی را که میخواد تصویر میکنه، تصویر. حتی میتواند تصویر کند چیزی را که لیست الخارج، مثلا بحرون من زئبق، یک دریای جیوه، در خارج دریای جیوه نیست. جبلون من یاقوت، کوهی از یاقوت، یعنی یاقوتی که دیگه کامل درست شده باشه، قابل استفاده، کوه یاقوت نداریم که در دل کوه مثلا موادش وجود داره. عنقا، آدم موجود فرضیه ولی ذهن ما تصویر میکنه. برمیشه خدمت شما، حتی محالات را، اجتماع نقیزن، مثلا از این محالاته، نه تنها که نیست، مثلا محاله که باشه، ذهن تصویر میکنه، ذهن اجتماع ندیدن را تصویر میکنه، حتی عدم خودش را. اینقدر عجیب است، این از عجایب ذهن آدمه و نفس آدمه، میتونه عدم خودش هم تصویر کنه. ببینید همه تصویر میکنه دیگه، پس میآفریند. صور ذهنیه افاعیل نفس و معلومات نفسن. چی عرض کردم؟ از صور ذهنیه هم فعل نفسن، هم علم نفسن، که این خودش یک رازی را میگشاید. میدانید دیگه، یک رازی را همین مطلب کوچک میگشاید. شیخ اشراق معروف است که گیر کرده بود که خداوند متعال چطور به اشیاء علم دارد، علم حضوری، به موجودات چطور علم دارد. این براش مبهم بود، حل نشده بود، چون علم حصولی را قبول نداشت که مشایخ میگفتن. نقل است دیگه، حالا برها ما نقل را عرض میکنیم. یک مکاشفه ای براش حاصل شد با ارسطو. در عالم مکاشفه ارسطو را دید، گفت آقا من نمیفهمم این علم خداوند متعال به این موجودات متغیر چجوریه، اینا که مجرد که نیستن، خدا چطور به اینا علم داره؟ ارسطو بهش گفتش که حالا به نفس خودت رجوع کن، به ذهنت هم رجوع کن، در ذهنت چی هست؟ صور ذهنیه. اینا فعل کیان؟ فعل نفس. اون وقت نفس به خود اینا علم دارد یا به صور اینا علم دارد؟ آیا نفس به صور ذهنیه دوباره به صورتهای اونا علم دارد یا نه خودشون حاضرن؟ خود اینا که فعلا خودشون هم علمن، یعنی علم حضوری، علم شهودی، وجودشون پیش نفسه، هم فعل نفسه، هم نفس اینا رو ایجاد میکنه، هم به اونا علم داره. او خدا همینطوره، او خدا همینطوریه دیگه. صفحت الاعیان عند الله که صفحت الاذهان عندنا. و یه قضیه حل شد اینجا، نفس فاعل الهی یعنی ایجاد میکنه، البته به اذن الله تعالی ایجاد میکنه. لیس کمثله شیء و لله المثل الاعلا من عرف نفسه عرف ربه. درسته، این فاعل الهی نفس هم هست. خب حالا دقت کنید، یک کلمه دیگه، فاعل الهی یعنی فاعل موجب که مفیض الوجوده، حفاظه وجود میکنه، وجود بخشی میکنه. این باید یک سنخیتی باشد بین فعل و فاعل، بین معلول و علت. یعنی چه سنخیت باشه؟ اینجا معنی سنخیت چی چیه؟ در این بحثا در علت فاعلی که فعل را ایجاد میکند، وجود میده، جعل میکنه، حفاظه میکنه، سنخیت باید باشد. سنخیت باید باشد. سنخیت یعنی چه؟ عبارت علامه را دیروز خوندم قسمتون، حالا اگه یک بار دیگه الان با این توضیحات بخونم عبارتشون قشنگ معنا میشه. ملاحظه کنید، ذکر الحکما ان بین الفعل و فاعله و یعنون به المعلوله و علت الفاعله، یعنی اونی که در ذهن فلاسفه برجسته است علت فاعلیه، این مهمه. یعنون بهی المعلوله و علته چه؟ فاعله. حالا ذکروا ان بین الفعل و فاعلهی سنخیتون وجودیه و رابطتون ذاتیه. یسیر و بها، یسیر و بها یعنی بها یعنی چه؟ یعنی اون سنخیت، اون رابطه که به واسطه اون سنخیت و رابطه یسیر و چه چیز؟ وجود الفعل کأنه مرتبة نازلة من وجود چی؟ فاعله. این سنخیت به این بناست که وجود فعل یک مرتبه تنزل یافته از وجود فاعلشه، و وجود الفاعل کأنه مرتبة عالية من وجود فعله. یه حقیقتیه که مرتبه عالیش فاعله، مرتبه نازلش فعله. البته اینجا میگه کأنه، اول میگه کأنه. خوب دقت کنید، چون گفت ذکر الحکما، حکما که گفت مشاهین رو میگیره، اشراقی میگیره، متعالی همه هستن دیگه. بعد میگه بل، بل الامر علا ذاله، کأنه نداره، اصلا همینطوره. بل الامر علا ذاله بناءً على اصالة الوجود و تشکیک. چقدر دقیق گفته، دیگه از این دقیق‌تر واقعا در قدرت آدمای معمولی نیست. خیلی دقیق گفته، حساب همه چیزی کرده. اول گفته کأنه، چرا گفته کأنه؟ چون هم مشائین این هم هستن دیگه، ذکر الحکما سنخیت که مال همه هست، همه فلاسفه گفتن. بعد میگه بر مبنای اصالت وجود و تشکیک در وجود، اصلا مطلب همینطوره، کنه نداره، حقیقتا همینطوره که سنخیت معناش اینه. چون اونی که اصل است بر اثر چیه؟ وجوده. وجودم یه حقیقت داره، منطقه حقیقت ذو مراتب داره. خب مرتبه بالاتر میشه علت، مرتبه پایین‌تر میشه چی؟ چی معلوم. حالا بگید دوباره اون مرتبه بالاتری، او دوباره نسبت به موافقش میشه پایین تر دیگه. خود اون مرتبه بالاتریه نسبت به اون موافقش دوباره معلوله. اونی که دوباره از اون بالاتره میشه علت. دوباره بده سراغ اونی کیه، اگه اونم بالاتر داره دوباره خودش میشه چه؟ میشه معلول. اون بالاتریه میشه علت. اون تا برسه به کجا؟ اونی که علت و علت موافق نداره. این انصافا این حرفا را اگه آدم خوب تصور کنه اصلا چیزا روشن میشه. عجب مطلب روشنیه، خیلی روشنه. دو تا چهار تا به این سادگی نظام علمیه. چیزی جز وجود نیست آجان، چون غیر وجود یا ماهیت یا عدم. عدم که مقابل وجوده، نیستیه. ماهیت هم حد وجوده، پس همه چیز میاد سراغ وجود، اصالت وجود. ان الوجود عندنا اصیل دلیل من خالفنا علیل لانه منع کل شرف الاخر. خب این وجود هم یه حقیقت داره دیگه، وجود که دو تا حقیقت نداره، وجود وجوده دیگه، اما از اون مراتب داره. ضعیفترینش میگن وجود هیولای بیچاره است که دیگه صرف قوه است، هی میره بالا میره بالا میره بالا میره بالا، بازم بالا 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 تا به واجب الوجود به ذات برسه. مبدأ المبادی علت العلل غایت الغایات، دیگه همه چیز خدای متعال. حالا ملاحظه کردید سنخیت چه شد؟ چیزی خیلی پیچیده نیست. میگه که وجود معلول، حالا به یه بیان دیگه، ذات نایافت از هستی بخش کی تواند که بود هستی بخش. من حالا تو با این شعر بگیم دیگه، حالا معلوم شد چه هست در یه قالم بیت، ذات نایافت از هستی بخش کی تواند که بود هستی بخش. انسان مثلا میخواد درست هست کنید که فن اجتهاد یاد بگیره، بره پیش یه ادیبی بنشیند، این ادیب برای او فن اجتهاد یاد بده، ذات نایافته از هستی بس کی تواند که بود هستی بس. معتل کمال، معتل کمال چی؟ معتل کمال لیس به فاقن للکمال. آخر علت فاعلی میخواد چی بده؟ میخواد وجود بده دیگه، خودش نداره چی بده؟ نداره. چیزی که نداره چی میخواد بده؟ فقیری سرطه پیشی یه دیگری میگه بابا منم مثل تو هستم، چی نداره؟ به چی میخواد بگه بنده خدا نداره دیگه؟ گفت اگر میلیاردها شمع باشد همه خاموش، خب این شمع هر چی میخواد زیادتر کنه مشکل رو بیشتر میکنه، حل نمیکنه که. یک شمع، دو شمع، یک شمع باشه جا کم میخواد، دو تا شد دو تا جا میخواد، نیازش بیشتره، سه تا شد سه تا جا میخواد، چهار تا شد چهار تا جا میخواد، میلیارد تا شد خیلی جا میخواد، نیاز بیشتره که. اینا که دارم عرض میکنم ملاحظه میکنم اینا از مسائل پیچیده معارف است، که آدم اینا رو بفهمه خیلی چیز فرقه، ساده است اگه خوب تصور بشه، ساده است. هر که بامش بیش برفش بیشتر، نیازش بیشتره دیگه. تا وقت نشود به یک چیزی که نور دارد روشنایی دارد اینا روشن نخواهند شد. این سنخیت به این معناست، سنخیت در علت فاعلی یعنی فاعل دارد اعطا میکند، اعطا میکند نه اینکه از خودش کم میشه. حالا این مثال هایی که میزنیم از شعله یه چیزی کم میشه، از دریا برداری کم میشه، کسی پولی به کسی بده کم میشه، اینا مثال هایی است که نمیتونه درست مطلب رو بیان بکنه. علم خوبه، مثال خوبش با سراغ نفس باید بریم، من عرف نفسه عرف ربه. آدمی که عالم مجتهده هر چی بگه علمش کم نمیشه، اینجا تازه ممکنه بهتر بشه، حالا کم نمیشه. اگر 100 نفر آمدن از علم اون استفاده کردن میگم ما علمش 100 تا کم شد، نه خیلی کم نشد. این از این بالا است، من عرف نفسه و عرف ربه، این نفس چیز عجیبیه. خب این سنخیت به این معناست که وجود معلول مرتبتون نازلتون من وجود الفاعل، و وجود الفاعل مرتبتون عالیتون من وجود چی؟ وجود الفعل. و این بر مبنای اصالت الوجود تشکیک در حقیقت وجود مطلب خیلی واضحه، یعنی اگر کسی این دو مطلب رو تصویر کنه به پذیر دیگه جز واضحات هستن، توضیح واضحات. این سنخیت است که فلاسفه مطرح کردن، عقل هم خوب عرض میزنه اینجا، یعنی کاربرد داره دقیقا. ما معنی سنخیت برهان دارد، بله، چون اگر چنانچه فاعل نداره چی رو میخواد بده؟ معتل کمال که نمیتوند فاقد کمال باشه که. اما در حوزه سنخیت در سایر علل، علل مادیه، معدات، شروط، امثال اینا، عقل حرفی داره برای مصداق شناسی؟ نه. از عقل سوال بکنیم که حالا این معد چی باید باشه؟ میگه من نمیدونم، باید یه چیزی باشه تناسب داشته باشه، اما مصداقش چیست؟ این امور حسیه را عقل مصداق شناسی نمیتونه بکنه. این را میفرمایید؟ عقل ما، این که میگن عقل مدرک کلیاته، در جزئیات حسیه، در مسائل حسیه با عقل نمیشه مصداقه ها را نشون داد دیگه، باید بریم سراغ چی؟ سراغ تجربه، سراغ حس. خب حالا دقت می‌کنیم کم کم می‌ریم سراغ می‌خوام از اینا بعد نتیجه بگیریم تو بحث معجزه. پس در بحث معجزه اون سنخیت فلسفیه بین فاعل و فعل باید حتما باشه. اگر معجزات اینا به هم بزنه میشه محال. اینا داشته باشید. چه شد؟ معجزات و خوارق عادات و کرامات سنخیتی را که الان گفتیم بین الفعل و الفاعل هست به این معنایی که عرض کردیم حتما باید باشه. این امکان نداره چون محال نباشه. خب این نباید نقض بشه. اما سنخیت در باب شروط و علل اعدادیه و علل مادیه چطور؟ مثلا شطور بخواد به وجود بیاد یه علل مادیه اعدادیه این ما میشناسیم که داره از راه توالد و تناسل و با گذشت زمان و مدت معین اینا یه شطور به دنیا میاد. درسته؟ یک بیمار میخواهد شفا پیدا کند. این یه معدات و علل اعدادیه و طبیعیه داره تا این شفا پیدا بکنه. حالا داروی شیمیایی بخوره، داروی گیاهی بخوره، بستری بشه، استراحت کنه، چه تا این برطرف بشه. این میشه این سیر طبیعی که علم این تجربه و علم را میفهمه. عقل در اینجا حرفی نداره. عقل فلسفی. از عقل سوال بکنیم که آقا چند روز باید بخوابت تا خوب بشه؟ میگه من نمیدونم. اینو از من نپرسید دیگه. من فیلسوف دیگه اینجا حرفی ندارم. اینا باید برید سراغ پزشک از اون تجربه کرده بر اساس شناختی که از درد و درمان داره میگه آقا چند روز این باید بستری باشه، چند روز سری کار نره. فیلسوف دیگه حرفی داره. از فیلسوف یک کلمه فتوا میده، میگه آقا از نظر من باید یک ارتباط معنادار وجودی بین اینا باشه تو درست بشه. اما اون ارتباط چی چیه دیگه من برام نیست. عقل دیگه نمیتونه اینجا نظر بده. این از راه حسه. خب میریم سراغ اهل الحس، یعنی اهل العلم علوم. از اونا میپرسیم میگن الا یومنا هازا. خوب دقت کنید چه عرض میکنم. اگر این بحث رو انعکاس کنید اصلا مسئله معجزه حل حله. حرف اون یه آدم منصف حسابی نرمال باشه میگه الا یومنا هازا. تا اونجایی که ما فهمیدیم این ماده رو میخواد، این شرایط رو هم میخواد، این معدات رو هم میخواد، این موانع رو هم باید برداریم. میگیم خیلی خوب، آیا غیر از اینی که شما میگویید امکان ندارد؟ میگم من نمیدونم، من نمیتونم بگم امکان هستم، کار من نیست. اصلا امکان دارد ندارد مال من نیست. چطور فیلسوف گفت شرطش چقدر از شرط طبیعیش؟ گفت کار من نیست. عالم طبیعی هم اگر بخواد به عالم طبیعی فتوا بده میگم من نمیدونم این رو، من بلد نیستم. چون ابزار حس و استقرا به من نمیگه میشد غیر از این یا نمیشود، میگه تو حالا اینه. اما غیر از این میشود نمیشود، اسباب متافیزیکی داره نداره، اسباب طبیعی ناشناخته داره نداره، میگه من نمیدونم. عقلم رجوع کنم میگه نمیتونم رد کنم. علمم به من میگه نرسیدم، نیافتم. و عدم الوجدان لا یدل علی الوجود. خب حالا که این حرف رو گفتیم اصل مطلب رو بگم روش بعد دیگه متفکر کنید. حل قضیه این است. میگیم معجزاتی که رخ میدهد یه چیزی رو یادم رفت بگم، حالا یه چیزی رو عرض بکنم. شما چه در باب معجزات قائل باشید که نفس پیغمبر فاعل قریب است، چه بگید نه خدا فاعل بیواسطه است، فرق نمی کنه. یه بار دیگه عرض میکنم، در بحث معجزات چه مثل فلاسفه قائل بشوید که نفس النبی فاعلیت دارد باذن الله، چه بگوید نه هیچ واسطه ای نیست، بیواسطه خداوند ایجاد می کند. در این مسئله سنخیت هر دو باید جواب بدم. خدا رحمت کند مرحوم شهید مطهری تو این کتاب نبوت، کتابی داره به نام نبوت، دستور انجمن پزشکان اینا کرده، اونجا میفهمد بابا مشکل معجزات مشکل فلسفی است نه مشکل علمی. وقت مشکل فلسفی چی چیه؟ میگه مشکل فلسفی سنخیته. چه سنخیت علت و معلول؟ میگه بابا این از یه مجرای خاصی باید به وجود بیاد. چطور نمیاد؟ این بحث سنخیت فرق نمی کند شما منشأ معجزات را نفس پیغمبر بدانید، نفس مرتاض بدانید، یا بگویید نه از جانب خدا بیواسطه انجام میشه. اینو باید حل کنیم. حالا هر کی میخوام بکنیم چه باید حل بکنیم؟ دو تا کار باید بکنیم. من میگم که دیگه روش مطالعه کنیم برای آینده جلسه بعد ان شاء الله. دو تا کار رو باید بکنیم. یک، آیا سنخیت فاعلت و معلول در فاعل گفتیم بحث فلسفی، آیا اون سنخیت رعایت میشود یا نمیشود؟ این یک. در معجزات اول اون بحث سنخیت در فاعل را ببینیم، در علت فاعلی را. یک، بعد این سنخیت در علت و معلول های طبیعی، معدات و نمیدونم شرایط و امثال اینا را ببینیم، علل مادیه، اعدادیه، شرایط اینا، آیا این رعایت میشود یا نمیشود؟ خب الان شما دوستان چی جواب میده؟ همین الان از این مباحث پیشین در قسم اول آیا رعایت میشود یا نمیشود؟ چطور میشود؟ نه، یعنی محقق است، یعنی اون رابطه سنخیت نقض نشده، وجود داره. مراتب میدونم هست یا نه؟ چطور هست؟ چون تمام موجودات بنابر اصل اساسات الوجود و تشکیل در وجود دیگه، خداوند متعال وجودی است که واجب الوجود به ذات، همه کمالات وجودیه را به نحو الوسیط واجده. مگه نگفتیم فاعل باید واجد کمال باشه؟ خب واجده دیگه. پس این سنخیت در باب فاعل و فعل هیچ نقض نمیشه. معجزات را کی می آفریند؟ الله تبارک و تعالی بی واسطه یا واسطه نفس نبی، فرق نمی کنه. در هر صورت این رابطه سنخیت معنای فاعلی هستش، چون معتل وجوده، معتل وجود باید وجودش بالاتر باشه که هست. این فعل ممکن الوجوده که موجود میشه، خدا واجب الوجوده، خب بالاترش داره. این نمال کلام در این سنخیت در چه؟ در این علل و معالل مادیه. آقا شطور به دنیا بیاد، نطفه شطور، تراسل، گذشت زمان، چه سنگ مرتبه از دل کوه شطور در بیاد، این علت مادی چطور؟ علل مادیه، طبیعیه، اعدادیه. آیا این سنخیت اینجا نقض شده یا نشده؟ وجود داره یا نداره؟ خب اینجا احسن، اینجا میگیم کدوم سنخیت رو میگیم؟ اونی که الی یومنا هازا عرفناها، نه این رعایت نشده، اصلا وجود ندارد، نمیدانیم، نمیتونیم بگیم ندارد. وقتی نقض میشه که بگید آقا بعد از عباس قسم به هر چیزی که اعتقاد دارید بگید آقا هیچ رابطه ای بین اینا نیست، اینا نمیتونه کسی بگه. نه عقل در اینجا حرفی دارد، گفتم عقل این مصداق ها حرفی چی؟ تو مصداق شناسی جزئی اصلا عقل حرفی نداره، نمیگه محاله. علمم که میگه آقا من تا حالا پیدا نکردم، آینده میگه شاید آینده پیدا بشه، من نمیدونم. آیا از بین انگشتان کسی آب بجوشد علت فاعلی برقرار بر علت فاعلی، یا نفس پیغمبر که این ایجاد میکند آب را، یا خدا ایجاد میکند؟ اما حالا از اینجا این زنون علت مادی، علت اعدادیه، به لحاظ عادی اگر حساب بکنیم میگیم نه اینجا رابطه این نیست، نه یاسین، یعنی نظام عادی به هم میخوره. اما اصلا سنخیت وجود نداره، میگنم نمید. این بحث معجزات اینجا بیعال میشه، بعد ما ازت جدا کنیم ها، که سنخیت آره سنخیت در باب که این هم نقض نمیشه، فقط اونی که شناختین الی یومنا هذا نیست، اصلا در طبیعت این رابطه وجود ندارد یا دارد، ممکن است بعدا فهمیده بشه، شناخته بشه، نمیبینیم این رو. یه هر دو احتمال هست که یا اصلا ارتباط طبیعی مادی وجود ندارد یا دارد مجهول است، هر دو تا احتمال وجود داره. پس نقض نشده دیگه، اصل سنخیت نقض نشده. از سنخیت الخاصه، آقایان بفرمایید، از سنخیت الخاصه نفی میشه، این سنخیت شناخته شده و وقتی که نفی خاص میشه، نفی عام که نیست که. اگر گفتید در خانه انسان نیست، نمیتونه بگه حیوانم نیست، شاید در یه نوع دیگرش باشه که مثلا انواع دیگره. نفی العام نفی الخاص است، اما نفی الخاص نفی العام که نیست.
این خلاصه اون گرهی است که من به نظرم اومد باید اینجوری وارد بشیم حل بشه. روی این فکر بفرمایید. حالا یه حرفایی از ابن سینا و خواجه نصیر و علامه طباطبایی اینا آماده کردم، بعد خدمتتون عرض می‌کنم. صلی الله علی محمد و آله.